یازدهم، ادب نگاه داشتن نسبت به جناب مقدس باری و رسول و خلفای او. و این مرحله است مغایر ارادت، اگرچه در بعضی موارد مجتمعند، و این شرط از معظم شرایط است. شخصی در خدمت امام علیه السلام سخنی که در او شائبه ثبوت قدرتی از برای امام علیه السلام بود اظهار نمود. امام علیه السلام بر خاک افتاد، جبین مقدس بر خاک مالید. و دیگری به زبانش سخن از اعتراض گذشت، دهان خود را به خاکستر انباشت. و طائفه ای از ارباب قلوب قرآن را نشسته نخوانندی، به دو دست گرفته مواجه قبله ایستادندی، با نهایت عجز و مسکنت تلاوت نمودندی و در حضور قرآن یا ننشستندی یا غایت ادب را ملحوظ داشتندی، چنان که در حضور سلاطین. و بعضی در تعظیم اسماء الله و اسماء شریفه رسول و ائمه علیهم السلام برخاستندی، و برخی در نشستن و رفتن و خوردن و سایر حالات چنان زیستی که خدای تعالی را در اینجا حاضر دیدی و ادب را ملاحظه کردی. و ملاحظه ادب در حین عرض حاجات و احتراز از الفاظ امر و نهی از جمله لوازم است. دوازدهم، نیت. و آن عبارت است از خالص ساختن قصد در سیر و حرکت و جمیع اعمال از برای خدای تعالی، و قطع طمع از اغراض دنیویه بلکه اخرویه، بلکه از جمیع آنچه به خود راجع شود، بلکه در اواخر حال امر به انتفاع نیت منتهی گردد. چنانچه از بزرگی سؤال کردند که ما ترید؟ قال ارید و ان لا ارید. پس از این مرحله باید سالک چشم دل از دیدن و ندیدن و رسیدن و نرسیدن و دانستن و ندانستن و رد و قبول بپوشد. بلکه شرط سلوک در محبت کامله آن است که محبوب را نیز فراموش کند، چه هنوز سر کار با محبت است. و قطع طمع در نزد سالکین عبارت است از این مرحله. شارح: محبت صفت است و محبوب موصوف، و تا هنگامی که صفت باقی است سالک از تعینات نگذشته به مطلوب که فناء در ذات است نخواهد رسید. و در این مرحله باید عنوان محبت و محب و محبوب از بین برود و صفت بسوزد و نابود گردد. نقل است که مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمودند که بهترین راه و سریع ترین راه که برای از بین بردن اغراض و نیتهای نفسانی که در سلوک راه خدا مؤثر باشد و حکم راه میانبری که یک بار سالک را نجات دهد و از هر داعیه و انگیزه غیر الهی و بالاخره از صفت بیرون آورد، احراق است. و آن طریقه را قرآن مجید آموخته است. مثلا کسی که به او مصیبتی وارد آید، از موت اهل و فرزند یا غیر آنها، به طرق مختلفی میتوان خود را تسکین دهد. مانند آن که این اهل و فرزند ممکن بود در آتیه برای من ضرر داشته باشند، یا در انجام خواسته های خود مرا خسته کنند، یا آنکه دیگران نیز مانند من زن و فرزند خود را از دست داده و می دهند و نظائر آن. ولی قرآن مجید می گوید و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همه چیز ملک مطلق خداست و انسان ابداً حقی ندارد تا ادعای ملکیت کند. بنابراین ملک ملک خدا بوده و مالک هر گونه تصرفی بخواهد بدون چون و چرا در ملک خود می کند. این طرز تفکر فوراً مصیبت زده را راحت می کند. یا آنکه مثلا شخص بسیاری از چیزهای مادی و معنوی می خواهد و بدانها دست نمی یابد و لذا در اضطراب و تشویش به سر می برد. چون به قرآن مراجعه کرد و دید که فقر او ذاتی است، دیگر از نگرانی بیرون می آید و می فهمد که هرچه نیز به او بدهند، مال او نیست، مال خداست و او به فقر ذاتی خود باقی خواهد بود. و در راه سلوک اگر بفهمد که نفس او را خدا طماع قرار داده و به هر مقام و مکرمتی طمع دارد و تا از این طمع نگذرد و از این خواسته نفس عبور نکند، به مقصود نخواهد رسید. و این به آن است که یک بار از تمام مشتهیات نفسانیه از مقام کرامت و درجات چشم بپوشد و خود را از تمام نیتها و خواسته‌ها تهی کند. در این وقت که ذهن از همه اغیار پاک شد، جمال حضرت الهی تجلی خواهد نمود. و چون این تفکر تمام نیتها و صفتهای او را گویی آتش می زند، لذا این طریقه را احراق گویند. در حلیت الاولیا صفحه 36 از بایزید نقل کرده است که فرموده الجنت لا خطر لها عند المحبین و اهل الجنت محجوبون به محبتهم. یعنی بهش در نزد اهل محبت دارای اهمیت و ارزشی نیست و اهل بهشت به علت علاقه و محبتی که به آن دارند از لقای خدا در حجابند و محبت آنها به غیر خدا که همان بهشت است حجاب آنها شده است. انتها. سیزدهم سمت و آن بر دو قسم است، عام و مضاف و خاص و مطلق. و اول عبارت است از حفظ لسان از زائد بر قدر ضرورت از کلام باناس و اکتفاء در ضروری به اقل ما یمکن. و این قسم سالک را در همه اوقات سلوک بلکه مطلقاً لازم است. و آنچه در اخبار وارد است اشاره به این قسم است. چنانچه امام محمد باقر علیه السلام در حدیث ابی حمزه فرموده است انما شیعتنا الخرس. شارح این روایت را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 113 و در بهار الانوار مجلد 15 قسمت اخلاق صفحه 186 از سرائر و در صفحه 188 از کافی با اسناد خود از ابن محبوب از عبدالله ابن سنان از ابو حمزه نقل کرده است. انتها. و این کلام ابی عبدالله علیه السلام است که الصمت شعار المحبین و فیه رضا الرب و هو من اخلاق الانبیاء و شعار الاسفیاء. شارح این روایت را در مصباح الشریعه صفحه 20 و در بحار الانوار مجلد 15 قسمت اخلاق صفحه 186 بدین کیفیت نقل می کند که قال الصادق علیه السلام الصمت شعار المحققین به حقائق ما سبق و جف القلم به و هو مفتاح کل راحت من الدنیا والآخره و فیه رضا الرب و تخفیف الحساب و الصون من الخطایا و الزلل قد جعله الله سترا على الجاهل و زینا للعالم و معه عزل الهوى و رياضة النفس و حلاوة العباده و زوال قسوة القلب و العفاف و المروه و الذرف فأغلق باب لسانك عما لك منه بد لا سيما اذا لم تجد اهلا للكلام و المساعد في المذاكرة لله و في الله و کان ربیع ابن خثیم یضع قرطاسا بین یدیه فیکتب کل ما یتکلم به ثم يحاسب نفسه في عشيته ما له و ما عليه و يقول آه آه نجا الصامتون و بقینا. و کان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يضع حصاتا في فمه فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه لله وفي الله ولوجه الله أخرجها من فمه. وإن كثيرا من الصحابة كانوا يتنفسون تنفس الصعداء ويتكلمون شبه المرضى. وإنما سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والسمت. فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه وعلم السمت وفوائده. فإن ذلك من أخلاق الأنبياء وشعار الأسفياء. ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة السمت. ومن أشرف على ما في لطائف السمت وأتمنه على خزائنه كان كلامه وسمته كله عبادة ولا يطلع على عبادته إلا الملك الجبار. انتها. و در حدیث بزنتی است از ابوالحسن رضا علیه السلام که الصمت باب من ابواب الحکمه و انه دلیل کل خیر. شارح این حدیث را در مجلد دوم اصول کافی صفحه 113 و در اختصاص صفحه 232 و در بهار الانوار مجلد 15 قسمت اخلاق صفحه 184 از قرب الاسناد و عیون و اخبار الرضا و خصال و در کافی مجلد دوم صفحه 113 با ادنا اختلافی در لفظ نقل کردند و ما روایت را طبق لفظ کافی می آوریم. قال ابو الحسن الرضا علیه السلام من علامات الفقه الحلم والعلم والسمت ان السمت باب من ابواب الحکمه ان السمت یکسب المحبه انه دلیل على كل خیر. انتها. به این سبب جماعتی از صحابه حساد در دهان خود می گرفتند تا خود را به سمت معتاد سازند. شارح در مصباح الشریعه باب 27 آورده است که و کان بعض اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یضع الحصات فی فمه فاذا اراد ان یتکلم بما علم انه لله و فی الله و لوجه الله اخرجها من فمه. انتها. و دوم عبارت است از حفظ لسان از کلام باناس بلکه خارج مطلقاً و آن از شرایط لازمه است در اذکار حصریه کلامیه. شارح شاید مراد این باشد که انسان در درون خود نیز ساکت باشد و از گفتگوی خود با ملک و از توجه به آرزوی خود خودداری نموده و بالمره از گفتگوی با غیر حق چشم بپوشد. انتها. و اما در اطلاقیات ضرور نیست، اگرچه افضل است. و در صورت تأثر در حصریات یا عدم امکان، ذکر را در اوقات متقاربه توزیع و در خلال آن از چهار چیز اجتناب نماید. مخالطه با عوام، و کثرت کلام و کثرت منام و کثرت طعام. شارح یکی از اساتید بنده برای حقیر نقل کردند که مرحوم آیت الحق آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه در مکتوبی که به آقا سید علی ایروانی رحمت الله علیه در جواب نامه ایشان نوشته اند چنین مرقوم داشتند: علیک به قلت الکلام و قلت الطعام و قلت المنام و تبدیلها به ذکر الله الملک العلام. و و این بیت چه خوب این آداب سلوک را به اختصار بیان کرده است. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. انتها. چهاردهم، جوع و کمخوری. و افضل آن است که باعث ضعف از سلوک نشود و احوال را مشوش ندارد و آن نیز از جمله شروط مهم است و قول حضرت صادق الجوع و ادام المؤمن و غذاء الروح و طعام القلب بیان این مرحله است. شارح: این حدیث جزئی از حدیث مروی است و تمام آن را در تحفه الملوک مرحوم شیخ جعفر کشفی تقریبا در سدس آخر کتاب آورده است و آن این است: ما من شیء اضر لقلب المؤمن من کثرت الاکل و هی مورثه شیئین قسوه القلب و هیجان الشهوه و الجوع ادام للمؤمن و غذاء للروح و طعام للقلب و صحة للبدن. و اصل این حدیث در مصباح الشریعه باب 41 است که به همین عبارت با مختصر تغییری در لفظ آورده است و اسناد به حضرت صادق علیه السلام داده است. انتها. و افضل اسنامش صوم است و گاه آن لازم است، چنانچه در شرایط بعضی از اذکار کلامیه می آید. پانزدهم، خلوت. و آن بر دو قسم است: خلوت عام و خلوت خاص. خلوت عام و آن را عزلت نیز گویند و آن عبارت است از کنارگیری از غیر اهل الله از مردمان، سیما از نسوان و طفلان و عوام و ارباب عقول ضعیفه و اهل اسیان و طالبین دنیا، مگر به قدر حاجت و ضرورت. و مصاحبت و مجالست با اهل طاعت منافی این خلوت نیست و مکان خاص در آن شرط نه. و آنچه در اخبار معصومین وارد است مراد این قسم است، چنانچه ابو عبدالله علیه السلام می فرماید صاحب العزله متحسن به حسن الله متحرس به حراسته، فیا طوبا لمن تفرد بهی سرن و علانیتن. شارح: این چند فقره درباره عزلت متخذ از روایت مفصلی است که در مصباح الشریعه صفحه 18 و بحار الانوار مجلد 15 جزو دوم صفحه 51 از مصباح الشریعه با اسناد خود از ابن معروف از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است. قال الصادق علیه السلام صاحب العزله متحسن به حسن الله تعالی و متحرس به حراسته، فیا طوبا لمن تفرد بهی سرن و علانیتن و هو یحتاج الى عشرت خصال: علم الحق والباطل و تجنب الفقر و اختیار الشده و الزهد و اغتنام الخلوه و النظر فی العواقب و رؤیت التقصیر فی العبادت مع بذل المجهود و ترک العجب و کثرت الذکر بلا غفلت، فان الغفلت مصطاد الشیطان و رأس کل بلیت و سبب کل حجاب و خلوت البیت عما لا یحتاج الیه فی الوقت. قال عیسی بن مریم علیه السلام اخزن لسانک لعمارت قلبک ولیسعک بیتک و فر من الریاء و فضول معاشک. و در نسخه مصباح الشریعه و استحی من ربک و ابک علا خطیعتک و فر من الناس فرارک من الاسد و العفعا فانهم کانوا دواءً فصاروا اليوم داءً ثم القى الله متى شئت قال ربيع بن خثيم إن استطعت أن تكون اليوم في موضع لا تعرف ولا تعرف فافعل وفي العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وسلامة العيش وكسر سلاح الشيطان والمجانبة به من كل سوء وراحة الوقت وما من نبي ولا وصي إلا واختار العزلة في زمانه إما في ابتدائه و اما فی انتهائه انتها و فرمود فر من الناس فرارک من الاسد والعفعا فانهم كانوا دواءا فصاروا داءا و فرمود ما من نبی ولا وصی الا و اختار العزلة فی زمانه اما فی ابتدائه او انتهائه و فرمود کفو السنتکم والزمو بیوتکم. شارح حدیث کفو السنتکم را در اصول کافی مجلد دوم صفحه 225 و در بهار الانوار مجلد 15 جزء 4 که کتاب اشرت است در صفحه 140 با اسناد خود از کافی و در وسائل الشیعه مجلد دوم کتاب الامر بالمعروف در باب تحریم اضاعت الحق صفحه 507 از احمد ابن محمد ابن خالد برقی روایت کرده است. انتها. و قضیه غار حرا بر این مطلب دال است. و کریمه و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا سوره انعام آیه 70 بدان ناطق است و این خلوت در همه حال راجح است. و اما خلوت خاص، پس اگرچه در جمیع عبادات و اذکار خالی از فضلی نیست، ولیکن در طائفه ای از اذکار کلامیه بلکه در جمیع آنها در نزد مشایخ طریقت شرط است و مراد اهل اوراد از خلوت این قسم است و شرط است در آن وحدت و دوری از محل ازدحام و غوغا و استماع صوت مشوش حال و حلیت مکان و طهارت آن حتی سقف و الجدران و باید گنجایش آن به قدر ذاکر و عبادت او باشد و بس و قول عیسی ولیسعک بیتک اشاره به آن است. شارح این قول حضرت عیسی علیه السلام ضمن روایتی است از حضرت صادق علیه السلام و ما آن را در حاشیه قبل حاشیه 124 از کتاب مصباح الشریعه و بهار الانوار از مصباح الشریعه نقل کردیم. انتها. و بهتر آن است که یک در داشته باشد و روزن و فرجه نداشته باشد و ذاکر را مندوب است که چون داخل آنجا شود بگوید رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا سوره اسراء آیه 80. پس بگوید بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله و دو رکعت نماز کند و بعد از حمد در رکعت اولا این آیه را بخواند و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما سوره نساء آیه 110 و در رکعت دوم ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر سوره ممتحنه آیه 4 و باید در اینجا از برای ذکر بر روی زمین نشیند یا چیزی که از زمین بروید چون بوریا و حسیر و در وقت نشستن مواجه قبله نشیند به دو زانو یا متورکن یا مربعن و اهتمام در تأثیر آنجا نماید سیما بخورات لائقه. شانزدهم سحر، به قدری که طبیعت را طاقت باشد. قوله تعالی قلیلا من اللیل ما یهجعون، سوره زاریات آیه 17. 17 دوام طهارت. 18 مبالغه در تضرع و ذلت و مسکنت و خاکساری در درگاه رب العزه. 19 احتراز از مشتهیات به قدر استطاعت. 20 کتمان سر، و این از اوجب شروط است و مشایخ طریقت و اساتید اذکار را در وصیت به این شرط مبالغه بی نهایت است، خواه در عمل و اوراد و خواه در حالات و واردات حالیه و مقامیه، و اندک تخلف و تجاوز از آن را مخل مقصد و مانع مطلوب می شمرند و توریه در کلام و مخالفت عزم را در هنگام اشراف بر افشاء از لوازم می دانند. و استعین و علا حوائجکم بالکتمان بر این مطلب دال است. شاره در جلد 17 بهار صفحه 46 از قوال لعالی ضمن حکمی که از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، آن که آن حضرت فرمودند استعینوا علی الحوائج بالکتمان لها، و نیز در تحف العقول صفحه 48 آورده و در بهار الانوار مجلد 17 صفحه 44 از تحف العقول نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استعینوا علی اموركم بالکتمان فان كل ذی نعمت محسود، انتها. و از این راه سید اولیاء علی علیه السلام به میثم تمار می فرماید و فی الصدر لبانات اذا ضاق لها صدری نکت الارض بالکف و ابدیت لها سری فمهما تنبت الارض فذاک النبت من بذری. شاره قال المجلسی رحمت الله علیه فی بهار الانوار مجلد 9 صفحه 472 وجدت فی مزار کبیر من مؤلفات سید فخار او بعض من آثره به اسنادهی و اسناد را ذکر می کند عن میثم رضی الله عنه قال اسحر بی مولای امیر المؤمنین علیه السلام، و سپس مفصلن شرح حال مناجات و دعا و راز امیر المؤمنین علیه السلام را در چاه بیان می کند تا آنکه می فرماید یا میثم و فی الصدر لباناتو اذا ضاق لها صدری، و مراد از کندن زمین با کف و اخفاء سر در آن و انبات زمین از آن سر یا استعاره است و کنایه‌ای طبق محاورات عامه مردم از نداشتن همراز که انسان درد دل خود با او بگوید و محتاج شود که راز را در دل خاک بسپارد، و یا واقعاً اراده حضرت بوده که به نفس قدسیه خود آن اسرار را در درون خاک و روح و ملکوت خاک مخفی کند تا آن که بعدن زمین از آن اسرار انباتی چون اولیاء خدا که صاحب سر حضرت باشند پدید آورد، انتها. و ابو عبدالله علیه السلام فرموده ما عبد الله بشیء احب الیه من الحیاء، و فرمود امرنا مستور مقنع بالمیثاق فمن هتک علینا اذله الله. شاره حدیث امرنا مستور مقنع بالمیثاق را در بهار الانوار مجلد 15 جزء 4 که کتاب اشرت است در صفحه 140 از کافی و در وسائل الشیعه مجلد دوم صفحه 507 با اسناد خود از خالد ابن نجیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است. انتها. و در حدیث صومالی وارد است که وددت والله ان نفتدیت خصلتین فی الشیعه لنا ببعض لحم صاعدی النزق و قلت الکتمان. شارح: حدیث صومالی وددت والله را در اصول کافی مجلد دوم صفحه 221 و در بهار الانوار مجلد 15 کتاب اشرت صفحه 137 از کافی و در خصال صفحه 136 نقل کرده است. انتها. و در حدیث سلیمان ابن خالد است از حضرت صادق علیه السلام که انکم علی دین من کتمه اعزه الله و من اضاعه اذله الله. شارح: این روایت را در اصول کافی مجلد دوم صفحه 222 و در محاسن برقی مجلد اول صفحه 257 و در بهار الانوار مجلد 15 کتاب اشرت صفحه 137 از کافی و در وسائل الشیعه مجلد دوم صفحه 508 با اسناد خود از محاسن برقی نقل کرده است. انتها. جابر ابن یزید گوید که حضرت ابو جعفر محمد باقر علیه السلام 70,000 حدیث به من گفت که به هیچ کس نگفتم و هرگز نخواهم گفت. و چون آن جناب از دنیا رفت، دل من بسیار تنگ و گردن من به حمل آن احادیث گران شد. به خدمت ابو عبدالله علیه السلام عرض کردم که چون این حالتی مراست. فرمود: به صحرا رو و حفره حفر کن و سر خود را در آن بیاویز و بگو محمد ابن علی الباقر علیه السلام چنین و چنان به من گفت و خاک بر روی وی کن. شارح: مراد از جابر ابن یزید، جابر ابن یزید جعفی است که ثقه و از اصحاب سر صادقین علیهم السلام بوده است. و این روایت را از او شیخ کشی با مختصر اختلافی نقل کرده است. جبرائیل ابن احمد حدثنی محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن مهران عن ابی جمیله المفضل ابن صالح عن جابر ابن یزید الجعفی قال حدثنی ابو جعفر علیه السلام ب70,000 حدیث لم احدث بها احدا قط ولا احدث بها احدا ابدا. قال جابر فقلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك انك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا احدث به احدا فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان فاحفر حفيرة ودل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا. این حدیث در صفحه 194 از اختیار معرفة الرجال معروف به رجال کشی که به مناسبت جشن هزاره تولد شیخ طوسی اعلی الله مقامه دانشکده الهیات مشهد تاب کرده است و در صفحه 128 از اختیار معرفت الرجال که متن همان رجال کشی است و در بنبئی به تاب رسیده است آورده شده است و در کتاب معجم رجال الحدیث جلد 4 صفحه 22 از شیخ کشی نقل شده است. انتها. 21. شیخ و استاد. و این بر دو گونه است: استاد خاص و استاد عام. استاد خاص آن است که به خصوصه منصوص و مخصوصه به اشاره و هدایت است. که نبی و خلفای خاصه اوست و استاد عام آن بود که به خصوص مأمور به هدایت نباشد، ولکن داخل در عموم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سوره نحل آیه 43 باشد و سالک را در هیچ حالی چاره ای نیست از استاد خاص اگرچه به وطن مقصود رسیده باشد، چه آداب وطن را نیز او می آموزد و والی آن مملکت نیز اوست. شاره اولیاء خدا و افرادی که به مقام کمال انسانی رسیده اند در هر زمان ممکن است متعدد باشند و هر یک از آنان قابل دستگیری و هدایت و ارشاد سالکین. لیکن امام و خلیفه رسول خدا که دارای ولایت کبرا و حافظ شریعت و طریقت و مهیمن بر جمیع عوالم و محیط بر جزئیات و کلیات است، در هر زمان بیش از یکی نیست و تمام اولیاء در تحت لوای اویند و در تحت شریعت و طریقت او، و برای سالک ضروری است که پیوسته متوجه او باشد و این همان معنای مرافقتی است که مصنف فرموده است، زیرا که مرافقت از رفاقت و رفیق مشتق است و مسلماً مرافقت بدنی شرط نیست، بلکه مرافقت روحی لازم است و این مبتنی است بر آن که همانطور که روح ولی بر سالک سیطره دارد، سالک نیز پیوسته متوجه او بوده تا مرافقت صادق شود و عمده سیر و حرکت سالک به واسطه این مرافقت با امام صورت می گیرد که مصنف رضوان الله علیه از او تعبیر به استاد خاص فرموده است و در زمان غیبت کبرا منحصراً اختصاص دارد به وجود حضرت امام زمان حجت الله البالغه محمد ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه. و اما سایر اولیاء که دستگیری می کنند، اولاً به تبعیت از استاد خاص می باشد و ثانیاً لزوم دستگیری آنان در ظرف عدم تمکن از استاد خاص است و اما در زمان تمکن دستگیری آنان ضروری نیست، گرچه آن نیز ممکن است و اشکالی ندارد. و مرافقت سالک با استاد عام نیز لازم است، زیرا که نفحات رحمانیه از جانب رب العزه توسط حجاب اقرب که همان استاد خاص است به توسط قلب استاد عام به سالک می رسد. بنابراین سالک نباید از افاضات قلبیه استاد عام غافل بماند که از استفاضه معنویات او محروم خواهد ماند. اما اولیایی که بدون توسط امام و استاد خاص به مقامی رسیده اند، چون در طریق از شریعت امام تبعیت نکرده اند، لذا در صورت فرض قصور و عدم انکار و جهود از مستضعفین بوده و آیه و امرهم الالله شامل حال آنان خواهد بود. در این حال اگر عنایت الهیه دستگیر آنان شود و مقام ولایت حقه امام از باطن بر آنها طلوع کند، بدون شک مستبصر شده و در تحت لوای او تشریعاً نیز در خواهند آمد، گرچه به جهت عدم امکان اظهار و فقدان مساعدت محیط ناچار از تقیه و توریه باشند. و اگر از باطن بر ولایت امام واقف نگردند، در همان جا متوقف شده و وصول به مقام معرفت الهیه برای آنان مسدود می گردد، گرچه به ظاهر ادعای وصول و معرفت کنند. و در صورت جهود و انکار، طی طریق و وصول به مقام کمال برای آنان ممتنع است، زیرا که راه بر اساس خلوص است و با جهود و انکار منافی است. انتها. و ضرورت عام در حال سلوک است، بلکه در اواخر سلوک که حصول تجلیات ذاتیه و صفاتیه شد نیز همراهی او در کار. و آنچه از ارباب سلوک در باب آداب و ارادت خدمت شیخ ذکر کرده اند، مراد استاد خاص است. اگرچه در عام نیز به واسطه قیام او در هدایت مقام خاص به حسب تفاوت مراتب ملاحظه ادب و ارادت لازم است. و آنچه اکثر می‌فهمند از توقف سلوک بر شیخ آن است که طلب سلوک بی راهنمایی شیخ و استاد و متابعت او صورت نبندد. و این اگرچه چنین است، ولیکن مرحله دیگر نیز هست از این بالاتر. چه مرافقت استاد خاص در جمیع احوال بر ترتیب مظاهر، چنانچه رمزی از آن بیاید، از اهم شرایط و اعظم لوازم است. و مرافقت استاد عام نیز سیما از برای مبتدی، اولا و انسب. و معرفت استاد خاص در بد و امر به طریقی است که در تحصیل ایمان اصغر گذشت و در آخر خود را شناساند. و اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت او در خلأ و ملأ و معاشرت باطنیه و ملاحظه تمامیت ایمان جوارح و نفس او و زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقائق نکات و اظهار خفایای آفاقیه و هبایای انفسیه و تبدل بعضی از حالات خود به متابعت او فریفته نباید شد. چه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقائق و عبور بر ماء و نار و طی زمین و هوا و استهزار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود. و از این مرحله تا سرمنزل مقصود راه بی نهایت است. شارح مکاشفات بر چند گونه است. اول مکاشفات مادیه و طبیعیه و آن اطلاع بر مخفیاتی است که برای انسان در عالم طبع حاصل می شود، مانند علوم طبیعی و ریاضی و هیئت و امثال آن. دوم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از عبور از عالم طبع و ورود در عالم مثال حاصل می شود و آن را مشاهدات قلبیه گویند، چون تجسم بعضی از معانی به صورتهای مثالی، و آن در بیداری نظیر خوابها و رؤیاهایی است که انسان در خواب می بیند. سوم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از عبور از عالم مثال و ورود در عالم روح و عقل حاصل می گردد و آن را مشاهدات روحیه گویند، که به واسطه قدرت روح و سیطره او در عالم پیدا می شود، چون احاطه بر خواطر و افکار و طی الارض و طی در هوا و عبور از آتش و اطلاع از آینده و تصرف در نفوس به مرض یا صحت و تصرف در افکار عامه. چهارم مکاشفات سریه است و آن مکاشفاتی است که برای سالک در عالم خلوص و لاهوت بعد از عبور از روح و جبروت حاصل می شود و آن را مکاشفات سریه گویند، چون کشف اسرار عالم وجود و اطلاع بر معانی کلیه و کشف صفات و اسماء کلیه الهیه. پنجم مکاشفاتی است که برای سالک بعد از کمال و عبور از مراتب خلوص و وصول به مقام توحید مطلق و بقاء بالله پیدا می شود و آن را مکاشفات ذاتیه گویند، چون ادراک حقیقت هستی و آثار آن و ترتیب نزول حکم بر عالم امکان و مستر قضا و قدر و مشیت الهیه و مستر تشریع و وحی و احاطه بر جمیع عوالم نازله و کیفیت تحقق حادث و ربط آن به عوالم ربوبی و اتحاد وحدت و کثرت و امثال آن و این را مکاشفات ذاتیه گویند. بنابران چه گفته شد معلوم می شود که مکاشفات روحیه قبل از ورود به عالم الهی و توحید حاصل می شود و مشترک بین مؤمن و کافر است و به هیچ وجه اثباتن دلالت بر کمال و نفیان دلالت بر عدم کمال ندارد. انتها. و بسی منازل و مراحل است و بسی راه روان این مرحله را طی کرده و از آن پس از راه افتاده به وادی دزدان و ابالسه داخل گشته و از این راه بسی کفار را اقتدار بر بسیاری از امور حاصل، بلکه از تجلیات صفاتیه نیز پی به وصول صاحبش به منزل نتوان برد. و آنچه مخصوص واصلین است تجلیات ذاتیه است و آن نیز قسم ربانیه اش نه روحانیه. و از برای معرفت استاد و شیخ طریقه دیگر است که به آن اشاره می شود ان شاء الله.
شاره
تجلیات بر چهار گونه است. اول تجلیات فعلیه، و آن چنان است که سالک فعلی را که از او سر می زند از خود نمی بیند، بلکه اجمالاً از موجودی دیگر می یابد، یا آن که فعلی را که از مردم سر می زند آن را از آنها نمی بیند، بلکه آن را قائم به دیگری ادراک می کند. مثل آن که ادراک کند تمام حرکات و سکون و رفت و آمد و تکلم مردم همه و همه قائم به یک ذات است و بس. دوم تجلیات صفاتیه، و آنچنان است که سالک صفتی را که راجع به اوست از خود نمی بیند، بلکه اجمالاً از ذات دیگری ادراک می کند. مثلا سخنی را که می شنود خود را شنونده نمی یابد، بلکه سامع را دیگری می بیند. یا چیزی را که می بیند خود را بیننده آن نمی بیند، بلکه موجود دیگری را بیننده می بیند. و همچنین نسبت به صفات دیگر. و همچنین صفاتی که در سایر افراد مردم است همه آنها را از علم و قدرت و سمع و بصر و حیات از دیگری ادراک می کند. سوم تجلیات ذاتیه، و آن چنان است که سالک صفت را با قیوم آن معن به طور اسم ادراک می کند. مثلا در موقعی که می شنود سمیع و شنونده را ذات دیگری می یابد و حی و علیم و بصیر و قدیر را دیگری ادراک می کند. و همچنین در بقیه موجودات و سایر افراد مردم اسماء را از آنها نمی بیند، بلکه همه اسماء را اسم خدا می یابد. چهارم تجلی ذات، و آن چنان است که سالک اصل حقیقت وجود خود را یا موجود دیگر یا همه موجودات را از ذات اقدس حق می بیند. و در بعضی از اصطلاحات این تجلی را نیز تجلیات ذاتیه گویند. به هر حال منظور مصنف رضوان الله علیه آن است که تجلیات صفاتیه الهیه دلیل بر وصول صاحبش به مقصد نخواهد بود، بلکه تجلیات ذاتیه لازم است، آن هم قسم ربانیه اش نه روحانیه. بدان که تقسیم تجلیات ذاتیه را به ربانیه و روحانیه در هیچ یک از کتب قوم نیافتیم و ظاهراً از تعبیرات مختصه مصنف است و مراد از آن معلوم نشد. محتمل است که مراد از ربانیه تجلیات اسمایی باشد که در عالم ذات و ربوبیت باشد، مثل تجلی اسم حی و علیم و قدیر و سمیع و بصیر. و مراد از تجلیات ذاتیه روحانیه تجلیات اسمایی باشد در عالم فعل، چون الخالق و الرازق و امثال ذلک. و نیز محتمل است مراد از تجلیات ذاتیه ربانیه همان تجلی اسم که حقیقتش فنای سالک در آن اسم متجلا علیه است بوده باشد. و در این صورت خود سالک فانی مجلای اسم ربوبی شده و خود را فانی در آن اسم یابد. و مراد از تجلیات ذاتیه روحانیه صرفاً انکشاف آن اسم است در عالم روح بدون آن که فنایی در آن اسم برای سالک محقق شده باشد. گرچه این را در اصطلاح تجلی نمی گویند، بلکه کشف و انکشاف گویند. والله العالم. انتها. 22. ورد. و آن عبارت است از اذکار و اوراد کلامیه لسانیه چند که مفتح ابواب راه و معین سالک است در عقبات و عوائق و مهمات، و از شرایط و لوازم آن اذن استاد است و اجازه آن، و بی اذن او شروع در آن غیر مجوز است، چه آن حکم دوایی را ماند که یکی را نافع و یکی را مضر، و زمانی دوا و زمانی سم است، و مقداری از آن شفا و مقداری مرض است، و همچنین وردی با وردی گاه مضر است و بدون آن نافع. گاهی باشد که به زیادت عددی از آن یا نقصانش خواننده به خطر می افتد. بلی، آنچه از استادان حاذق اذن عام داده اند، اجازه عامه در آن حاصل است. و ورد بر چهار قسم است. قالبی و نفسی و هر یکی یا اطلاقی است و یا حصری، و اهل سلوک را به قالبی اعتنایی نیست.
شارح.
مراد از ذکر قالبی آن است که در قالب ورد منجمد شده و به معنی ابداً نپردازد، و نفسی به خلاف آن است. و مراد از ورد اطلاقی آن است که عدد معین نداشته باشد، و حصری خلاف آن است. این عبارت تا اینجا در حاشیه متن کتاب نوشته شده بود و حضرت علامه طباطبایی برای توضیح این معنی چنین بیان کردند که مراد از ورد غالبی آن است که ورد را بر زبان جاری کند بدون ملاحظه معنای آن، و مراد از ورد نفسی آن است که ورد را بر زبان جاری نموده و توجه به معنای آن نیز داشته باشد، و مراد از اطلاقی وردی است که عدد خاصی در آن شرط نشده باشد، بلکه سالک به مقتضای حال خود بدون ضبط عدد آن را میگوید، و مراد از ورد حصری آن است که در آن عدد معین شرط است. انتها. 23.